بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما مثل هر روز مهمان دقایق ناب و نورانیتون و در محضر و در معیت آقای کاشانی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر عزیزالی، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز شبکه 3 و شبکه افق عرض، سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. حال شریف و مبارک چطوره؟ خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. همینطور خدمت دوستان عزیز و نازنینمون، خاصه مخاطبان خوب شبکه افق که تکرار این برنامه رو حوالی 8 صبح می‌بینن. هفته قبل به جنگ نهروان رسیدیم. حضرت مصمم شدن که با خوارج بجنگن، با اون نکاتی که شما فرمودید و اون شخصیتی که از خوارج ترسیم کردید، و امروز به نظرم باید وارد جنگ بشیم. بفرمایید خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی امیرالمومنین صلوات الله علیه تلاش کردند برای اینکه این جنگ رخ نده. حتی عرض کردیم مردم رو دعوت کردن، همین خوارج رو، که بیایید بریم با معاویه که قطعا یقین دارید که اون جور که شما فکر میکنید دشمن هست با او بجنگین، بعدش اگر مشکلمون حل نشد که خب همین دعوا هست. اونها گفتن نمیایم، باید حتما توبه کنی. حضرت فرمود که آخه شما میگید که تو شک کردی به صحت خلافت خودت و به حکمیت تن دادی، من جا هستم زندم میگم آقا من شک نکردم، شما مجبورم کردیدم، جنگ داخلی میشه، تن دادم. بعد گفتید که ما اشتباه کردیم، بشکن حمله کنیم. گفتم نمیشه، وقتی تن دادیم باید نتیجه حکمیت معلوم بشه. بعدم گفتیم قرآن، نظر قرآن رو استخراج کنن. هشت ما مجبور شدیم، خودمون قرارداد بستیم. من نمیتونم، امیرالمومنین مثل معاویه که نیست. من درست مجبورم کردید، امضا کردم، آخر زمان حکمیت کیه، نمیتونم زیرش بزنم
تا نتیجه مشخص بشه.
عهد میبندم ولو به من تحمیل کنن نمیشکن. اونا گفتن نه، تو در خلافت خودت شک کردی، در صحت مشروعیت حکومت. گفتش آقا من میگم شک نکردم، ولی فشار می آوردن، اصرار میکردن، افراد مختلف رفتن صحبت کردن. بعد عرض کردیم اونها آدم کشتن و کارو جلسید، حضرت مجبور شد باز هم که رفت سراغ اونها، باز هم جنگو شروع نکردن. زد فرمود اولا بذارید اونها شروع کنن، ثانیا بارهای مختلف متعدد افرادی رو دعوت کرد، گفتگو کرد، محاجه کرد، عده‌ای از اینا توبه کردن، عده‌ای پشیمان شدن، عده‌ای از جنگ رفتن بیرون، عده‌ای به حضرت ملحق شدن. مثلا یکی از مواردش این بود که فرمود که کیو خیلی قبولش دارید، بگید اون بیاد و من حرف بزنه. مثلا عبدالله ابن کوا که شخصیت خبیثی هم هست، بعدا هم ضربه زده به امیرالمومنین، منتها یه راهکاریش از دنبال اینم بود که فرار کنه، اومد و گفت ما اینو قبولش داریم. حضرت با این شروع کرد و گفته او کردن، دوباره همین احتجاجات رو مطرح کردن که بابا با یه گناه، اگر کسی هم گناه کنه که کافر نمیشه، غیر از این که من اینجا گناهی نکردم. بعد فرض کنید من یه خطایی کردم، برای چون مردم میکشید، برای چون میگید همه جامعه اسلامی کافر شدن، آخه این چه منطقی شما دارید؟ و گفتگو کرد و اونم جواب داد، حضرت پاسخ داد، کم آورد، اومد تو سپاه حضرت قرار گرفت.
ابن کعبه
بله، البته بعدها باز خیانتهایی میکرد، ولی اونجا اومد
از اونها جدا شد.
بله، یه دم باهاش اومده بودن 20 نفر کمتر و بیشتر، نقلای تاریخی هست، و هم اومدن حضرت فرمود ببینید خودتون گفتید عبدالله ابن کعبه. دوباره بعضی دست تو گوششون کردن، گفتن نه اینا سحرتون میکنن چی، اهل منطق
نبودن.
یعنی حضرت هر کاری تونست، مناظره های طولانی که تاریخ ثبت کرده، من خوف این دارم که بحث کش پیدا کنه، که مثلا گفتن بابا ما دارالاسلام نداشتیم و دارالکفر. گفتن بله، در دارالاسلام مسلمان ها که معصوم نیستن، مسلمان ها گناه میکنن توبه میکنن، درسته؟ آیا کسی گناه میکنه تا توبه کنه کافره؟ پیغمبر میگفتش که وسط جامعه اسلامی کفارن، به خاطر اینکه گناه کردن، گناه بده، ولی کفر که از اسلام خارج بشه نیست. خلاصه هرچی بحث میکردن کم میآوردن، دست و گوششون میکردن فرار میکردن، عده‌ای ریزش میکرد برمیگشتن، ولی هنوز اون هسته مرکزی پابرجا بود. تا اینی که دیگه حضرت دید فایده ای نداره، تمام تلاشش رو کرده، گفتگوها، بعدم سپاه بیش از حد نمیشه معطل کرد، از طرفی اونا اعلام جنگ کرده. سپاه خوارج یک روزه دمار از روزگارش در اومد، علت هم این بود که اینها اولا سبکسر بودن، خیلی اعتماد به نفس بیش از حد غلط داشتن،
برخلاف ظاهرشون که خیلی زمخت و محکم بنده. بود عقیدتشون اصلا اینجوری نبود،
اصلا اینجوری نبود. و بعدم عوض میخوام اینطوری میگم، گلهی حمله میکردن بدون برنامه ریزی جنگ، یه کارش شدیدن استراتژیک
نقشه میخواد،
بله، سوق الجیشی و نقشه و میمنه و میسره و نظم، اصلا نظامی ها به نظم شناخته میشن. اگر کسانی که تو موضوعات کوچکتر جنگ بازی های جنگی بخوان ورود کنن، کلی نظم و دقت و برنامه ریزی داره. اینا همینجوری میزدن به خط و فکر میکردن که الان میرن در آغوش ملائکه و این خیلی خطره. این چیزی که امروز هم در بین داعش یا دیده میشه، از یه طرف تذبذب و رفت و برگشت و تردید در عقیده، از یه طرف اونجاهایی که حرفای گزاف میزدن خیال میکردن حتما هم حقم، الان داریم میریم در آغوش ملائک، در حالی که مثلا فرض بفرمایید میگفتن که به امیرالمومنین یعنی چی؟ یاران معاویه میگن ما با دوستانش دوستیم، با دشمنانش دشمنیم. یارای تو هم میگن که ما با دوستان علی دوستیم، با دشمنانش دشمنیم. آقا برای علی ابن ابی طالب حدیث مثلا قدیر رو به هر معنایی که بگیریم، اقلش اینه که اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، دیگه این پیغمبر فرموده. اینجور نیست که مثلا قرعه بکشن، مثلا فرض کن یه شیئی بندازن قرعه معلوم بشه بعد ببین با دوستانش دوستیم با دشمنانش دشمن، که امیرالمؤمنینه، هم جایگاه مشروعیت خلافت داره، هم شخصش شخصیت خاصیه دیگه، در دوستی با دوستانش و دشمنی با دشمنانش که اصلا تردیدی نیست بین هیچ کس. اون جامعه اسلامی اگر در معنای قدیر هم اختلاف دارن، در این که باید با امیرالمؤمنین سلام علیه و دوستانش دوست باشن که از نظر تئوری با هم اختلاف ندارن. خلاصه اینا چون مبنا نداشتن میزدن به خط، اینا رو همه رو علامت کفر حساب میکردن، این سپاه کافره و حمله. لذا سیاران امیرالمومنین با کمترین تلفات و شهید اینها رو عرض کنم خدمت شما اصفهان مینداختن، و هر که من را میرسید اگه شمشیر زدنی بلد بود امیرالمومنین رو خبر میکرد، ازت میومد تو میدون. خب به کسری از ثانیه اون نقش زمین بود، روحیه ها آسیب میخورد، برخی میگفتن الان میریم شهید میشیم، الرواح الرواح الی الجنه، بشتابید به سوی بهشت. از طرف میدیدن به یه سد محکم، یه کوه استوار میخورن. و بعد خلاصه خیلی سریع اینا از هم پاشیدن،
خیلی طول نکشید جنگ،
کمتر از یک روز جنگ مغلوبه شد، تمام شد، 400 تا زخمی دادن،
ولی اون تفکر تمام نشد.
نه ابدا، اصلا یکی گفتش که خب خلاص شدیم، از اون ابدا یه نقلی از حضرت هست که فرموده که سه نفر روی زمین مونده باشه یکیشون از ایناست. حالا این تفکر خوارج چیه؟ خیلی به نظر من این نکته مهمیه. حضرت این روایت در تاریخ طبری جای دیگه هم شبیه این نقل شده، منابع متعدد این مضمون رو از حضرت نقل کردن چیه و غیره چیه. ان علی اتا اهل النهر فوقف علیهم، آقای ما امیرالمومنین
صلوات الله
امام اینا هم هست، دلش میسوزه اینجوری اینا لت و پار بشن، تلاش میکنه نشه، تا میشه اینا رو از سر لجبازی و خلاصه از سر شیطان بیارتشون پایین. فرمود که ایتها الاصابت التي اخرجتها عداوت المراء واللجاجه، شما رو چی کشونده دنبال جنگ با من؟ دینداریتون، زهدتون، قرائتتون، توحید دوستی شما، دشمنی شما با کفر و طاغوت؟ نه، دشمنی لجاجت و مراء، مجادله. شما دنیا پرستید، من تو دنیا پرست، یکی میره پول مردم میخوره، یکی میخواد هر جا میره یا آقا سلام علیکم بهش بگن، یه جایگاهی داشته باشه،
دنیاش
به پاش بلند بشن. دنیای آدم ها مختلفه،
بله با هم فرق میکنه،
برای این که کوتا نیاد مثلا بگه ببخشید شخصیت هم خورد شد دیگه، نه نمیفهمن تواضع الله رفعه الله و امثال اینا. حضرت فرمود شما اهل جدال و مراء و مجادله اید، میخواید کم نیارید. برای همین وقتی مناظره میکنید، گفتگو میکنید، حق روشن میشه، دست گوشتون میکنید، فریاد میزنید، میگید سحر شدید. برید اون بر که سحر نشید شما. سحر شدید چیه؟ شما همتون میگید ما استاد قرائتیم، و منظورشون از قرائت قرآن اون زمان یعنی فقیهیم و دین شناسیم. خب حرف بزنید، استدلال کنید، استدلال بشنوید. چرا دست تو گوشتون میکنید؟ چرا منطق ندارید؟ چون نمیخواد بشکنن.
دست تو گوش کردن یعنی سخن حق رو نشنیدن،
یعنی نمیخوام بشنوم، چون اگر بشنوم جواب ندارم، یا اگر بشنوم رو نفسم اثر میذارم، میگم درست میگی، و چون نمیخوام بشکنم نمیشنوم، نمیخوام که بشنوم.
بله
این خیلی درد بزرگیه. خیلی از مشکلات امروز ما، خیلی از مشکلات سیاسیون ما که وقتی خطای آشکار میکنن عذرخواهی نمیکنن، وقتی یه مسیری رو میرن خطاست بر نمیگردن، یا مدیران ما یا بعضی از خانواده های ما مباحث زناشویی یا عذرخواهی نمیخواد مرده یا اون خانم بکنه، سر لجبازی های مسخره که بعدن حرارتش بنشینه بگن یه نفر دیگری چنین لجبازی کرد، که انواع اقسام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی فرهنگی داره،
که میخواد خودشونو فقط ثابت کنن.
گاهی یه قاعده میگذاره، مثلا اقتصاد مملکت ممکنه آسیب بخوره برای اینکه از حرفش برنگرده. تا کوچیکش تو خونه من یه اشتباهی میکنه، آب ببخشید من اشتباه کردم، عصبانیشم اشتباه کردم، خدا از من بگذره، شما هم از من انشالله بگذرید. نه، اگه اینو بگم از دفعه بعد دیگه توقع دارن من اشتباه کردم، من دیگه من همونم که حضرت فرمود شما خوارج مردم چهره رو نگاه میکنن، پیشانی پینه بسته و محاسن بلند و قرائت قرآن، ولی دنیا دوستید اون منت میخوای نشکنه،
دنیای شما اینه.
یعنی ای کاش دنبالم پوله بودید، منی که دارید تقویت میکنید اون پوله ذاتی ما نیست، ولی من و تکبر من و اینا ذات، یعنی اخلاق من اگر تخریب بشه خیلی اصلاحش سخت داره. اون پول به من ربطی نداره، جز ذاتی شخص من نی. یعنی دنیا دوستی خوارج از مال دوستا بیشتره یه جورایی. چرا؟ چون منشون رو میخواستن حفظ کنن و بعد مجبور بودن پا رو حق بذارن بگن که علی و معاویه اینطور، یعنی اینا یکسان ببینن و اگه به کلای خودشون قاضی میکردن میفهمیدن اینطوری نیست. خلاصه حضرت صراف وجوده، دست روی درد اینها گذاشتن، فرمودن اخرجت ها عداوت المراء واللجاجه، لجبازی و اون مجادله ای که الان هم بعضی ها هستن. خیلی هم من تأسف میخورم توی مسائل سیاسی مناظراتی که میشه، یا تو مسائل دینی مباحث اختلافی مناظراتی میشه. خب مناظره علمی چپ نداره، بنده و شما اختلاف نظر توی موضوعی داریم، من حرفامو میزنم، سعی میکنم اشکالات فرمای شما رو روشن کنم، نظر خودم بگم، شما هم اشکالات عرایض بنده رو بگید، اینجاش اینجوری بود نپذیرفتم اونجا، ولی لازم نیست توی شخصیت هم بریم پنجه به صورت هم بکشیم،
بحث علمی نیست.
بله، یا اینی که حالا من حرفامو زدم شما حرفتو زدین، هم من هم شما اگه قرار بود متوجه بشیم، حالا شما جسارت نباشه خودم فهمیدم، مخاطبم اگر بود، اگر اهل قضاوت فهمید دیگه، این که من دریل بیارم حتما تو سر شما فلو کنم اون حرف خودمو، یعنی رفت و برگشت و رفت و برگشت کفایت دیگه. حرف رو هی تکرار کنیم ببریم یه نفر رو گوشه این فشار بیاریم، حرفمون رو باید بزنیم، حق روشن بشه، از نظر بنده اینه، شما بیان میکنی، دیگران هم میشنون. یکی از مشکلات ما تو روزگارمون که هم تو مسائل سیاسی هم تو مسائل دینی فرقهی مناظره و گفتگو که صورت میگیره، بعد بره رو لجبازی که من باید پالیش کنم که حالا به قول من کتن کیه. این دیگه خروج، این یا شما دنبال خدا و بیان حق و ایضاح عرض کنم دین و روشن شدن مسیر دینداری یا مسیر سیاست ورزی درست نیستی، برای بین من و شما یه کشتیه، من میخوام تو این کشتی کوتاه نیام. یعنی این خطر اصلی خوارج میتونه خطر ما هم باشه، کما اینکه هست خیلی وقت،
این دنیا پرستیشون من پر رنگ و قویشون بود.
بله، و کوتاه نیومدن
که خودشون
بله.
ثابت کنن.
و خیلی وقتا ممکنه، مثالی که میزنم همینه، که انده من میخوام در یک مسئله دینی در یک موضوعی درباره علم امام با شما گفتگو کنم، ظاهرش دفاع از دینه، اگه دفاع از دین و دفاع از حق و دفاع از امیرالمومنین، خب حق رو بیان میکنیم، مقدمون روشن میکنیم دیگه، اگرم نشد لکم دین و کم ولی دین دیگه، خودمون قیامت بالاخره هر کس باید جواب خودش رو بده. اما اگر کوتاه من نیومدم دیگه، هیچ چنگ به صورت شما کشیدم، باید معلوم بشه با فش، این دیگه میخوام خودم رو بر شما غالب کنم، مسئله دیگه دفاع از حق نی، مسئله غلبه من بر شماست، این دنیا پرستیه. بعد خطرش هم چیه؟ اون دزده که دنیا پرستی میکنه ممکنه یه روز بشینه خدا ببخشید من مثلا توبه میکنم، فرش باش خریدنی، فرش برم بفروشم پس بدم، اما من اینجا خطا نکردم که از دین دفاع کردم، از حزب حق اون سیاسی که حق میدونم دفاع، او توبه هم نمیکنه دیگه براش، چرا؟ شما از دین داره دفاع میکنه، در حالی که دین دفاع نمیکنی، شما دین میخواستی دفاع کنی با نیت خالص، بعد یه بار دو بار حرف حقو بیان میکردی که روشن بشه مسئله. ما یه استادی داشتیم، خدا ان شاء الله همه اساتید رو حفظ کنه
انسان،
یه روزی یه بنده خدایی که حالا ظاهر دینی شدیدی هم داشت و سیدی هم بود و اینا، هر دو هم البته سید بود، اومد گفت من میخوام یه اشکالی به شما بگیرم، شما بعد از جلسه گفت در خدمتم. خیلی برام، یعنی شاید یکی از جذاب‌ترین درسایی که من از اون استاد یاد گرفتم این بود. خب اون فردی که سوال داشت میکرد همسن ما بود، استاد از ما بزرگتر بود، طبعا چند سال بزرگتر بود، استاد بود، ازش چیز یاد گرفته بود، ولی وقتی وارد گفتگو شد انگار سنش بزرگتره و انگار معلمه نه شاگرد. پس خب آقا تو گفتگو آدابش اینه که شما بیان کنی، من بیان میکنم، شما بشنوید، بعد جواب بدید، شما جواب بدید، من بشنوم. میومدن پیش امیرالمومنین حرف میزدن، حضرت گوش میکرد، تا حضرت میومد شروع کنه قرآن میخوندن، حضرت سکوت میکرد. یعنی حضرت نمیخواست غلبه کنه، حضرت چارچوبایی داره، اما چارچوب خارج نمیشه، خدا دستور داد. حالا بگن آقا تو این مناظره جلوی این خارجیه، خب جوابش میدادی، اون آیه میخونه من به احترام قرآن سکوت. اصلا مسئله سر اینه که کی میخواد به حرف حق عمل کنه دیگه، او انقدر بخشی دستم میاسم شما دستم
نه آقا راحت شما
انقدر انصاف و عدالت نداره که وقتی حرفشو میزنه اجازه بده منم پاسخمو بدم، آیه میخونه که من سکوت کنم، در حالی که اگه امیرالمومنین آیه میخوند او سکوت
نمیکرد.
اگه کسی بخواد حق رو بفهمه آقا اصلا همین مناظره معلوم حق با کیه، انصاف نداره. اون فرد شروع کرد مثلا 5 دقیقه اشکالش رو مطرح کردن، استاد می اومد جواب بده، تا می اومد جواب بده یه دقیقه که میره اون شروع میکرد به احترام سیادت فرد مقابل، اون خودش هم سید بود استاد، اون که شروع میکرد ایشون ساکت میشد، دوباره 5-6 دقیقه حرف میزد، دوباره ساکت که میشد، چون میگفت بگم پاسخ بدم، می اومد یه دقیقه دو دقیقه تا می اومد مقدمه بحث رو بگه اونشون دوباره سکوت میکرد. اون روز استاد ما شکست خورد، چون اون مثلا 40 دقیقه حرف زد، استاد 5 دقیقه حرف نزد. بعد رفتم بهش خیلی ناراحت شدم، همون پسره رو کشیدم که گفتم آخه بابا این مثلا چرندیاتو به خود منم میگفت، یادت میدادم احترام استاد رو حفظ نکرد، ندیدی حرف میزدی سکوت میکرد، باز میپیدی وسط کلامش، تو اومده بودی یه سری حرفا رو بزنی، پس یعنی با یه دیواری میخواستی حرف بزنی. رفتیم میشه استاد چرا، ایشون گفتش
نه اومدی که روشن بشی،
ایشون گفتش که احساس کردم که ایشون میخواد این حرفا رو بزنه و منم نمیخواستم تو کلامش بیام.
ایسا.
حالا بده بگن شکست خورد، یعنی من نمیام تو کلام با اینکه او بیاد تو کلام من،
من اصول دارم،
آره من یه اصولی دارم، من ضرر میکنی. پس فرمود که امیرالمومنین از مرا و جدال نهی کرده، آقای کاشانی ایتها الاصابت التي اخرجتها عداوت المراء واللجاج، یعنی من نمیخوام مثل خوارج باشم. امیرالامام فرموده حقم با شماست، مراء نکنید، دفاع کنید از حق. الان روزگار ما تو این فاطمیه اخیر خیلی ها شبهات آبکی کردن به مسئله فاطمیه، خیلی ها، و بعضی هاشون هم میگفتن ما داریم نسبت به عقاید خودمون و نسبت به مذهبمون میگیم. خب بزرگوار ما هم داریم عقایدمون نسبت به مذهبمون میگیم دیگه، همه همینو میگن، منتها خب حالا اینجا چیکار کنیم؟ دفاع نکنی از حق اشتباه، وظیفه داری. اما به چه عنوان دفاع کنم؟ حضرت فرمود حق هم با شماست، میرا نکنی، حق در حدی که یه نفر سومی گوش میده گفتگو رو بتونه بفهمه حق با کیه بیان کنید، اما لازم نیست تو این دنیا گاهی میمودن یک پیغمبری میگفتن یک شطوری رو از کوه بکش بیرون، معجزه، از کوهی که شکاف باز نداره، این کار رو میگن بودن ساحر، نمیخواستن بپذیرن. حالا اون پیغمبر بره دو دو دنبالشون، بیا اینجا، نه من ثابت کنم پیغمبر، وا قبول نمیکنی، نکن. یعنی ما خیال میکنیم وقتی میخوایم دفاع از حق کنیم باید پذیرش و انفعال در طرف ایجاد بشه. اینقدر شده پیغمبران و ائمه مناظره کردن، طرف منکوب شده. هست در تاریخ فراوان، ابن ابی الاوجا اومد پیش امام صادق سلام علیه مناظره کرد و چارمیخه خلاصه شکست سخت خورد، در هم شکسته شد از نظر پاسخ شنیدن، ولی بر نگشت از انحراف خودش. آدم تا نفس داره میتونه نپذیره. شما برهان و دو دوتام چارتا بیار، من یه چیزی توش میگه. لذا این خیلی خطره اگه من احساس کنم همیشه میخوام برنده باشم، نفقم حقو بگم، این دیگه منم، برنده باشم منم، میخوای حق روشن کنی، حق روشن شد. لذا حضرت دست گذاشتن روی این عیب بزرگ اینا که شما حق براتون روشن شده بود، این همه گفتگو کرده بودین، ولی شیطان نفستون رو تسلیل میکرد، گفتن نه ما برای حفظ توحید میجنگیم.
این خیلی بده،
توبه نمیکنه این آدم، چون فکر میکنه یه منتی هم سر خدایا ببین از خون زندگیون اومدیم بیرون، کنار نهر وایسادیم و از زن و بچه افتادیم برای حفظ توحید، تو توحید نیست، برای حفظ منت وایسادی، چون اگر بود که میرفتی گفتگو میکردی. لذا کار رسید به این که فرمانده‌شون عبدالله ابن وهب راسبی این اومد وسط میدان و گفت علی کجاست؟ یعنی اگر امیرالمومنین با یک نصف دست فقط بر برابر او بود، او نمیتونست مقاومت.
همون کسیه که وقتی امیرالمومنین یکی از یارانش رو کشت گفت نمیتونم بهش رفت یا جهنم،
نمیتونم بهش رفت یا جهنم رفته، ولی اینجا اومد وسط میدان و یه رجزی خوند و خلاصه گفت انا ابن وهب راسبی ثاری اضرب فی القوم لاخذ الثام، میخوام بیام خونخواهی کنم از یارانم و خلاصه علی رو صدا کنید من بیام. امیرالمومنین اومد رسید، ضربه زد، افتاد، نه رزمنده بود نه ثبات قدم داشت، خلاصه جنگ مغلوبه شد، جنگ مغلوبه شد. اینجا امیرالمومنین باز یه آقایی عجیبی کرد، مردم سپاه حضرت بالاخره نرفته بودن بت پرستا رو بکشن، تو این جنگی که مجبور شدن تلاش هم کردن جنگ رخ نده، هم شهریاشون هم بودن، بعضی هاشون امام جماعت مسجدشون بود، هر چی دیدن امیرالمومنین تلاش کرد نشد، اونها هم جنگو شروع کردند و اینها، ولی گفتن بالاخره اینا پیشانیاشون سجده داشت، گریه کن بودن تو شبا سحرها برای با خدا مناجات میکردن.
چقدر سخت،
خیلی سخت. آقای شریعتی سلام و درود خدا بر پیغمبر خاتم صلوات الله و سلام علیه و آله، حضرت برای فتنه های خطرناک غیر از کلیات نکات خاص هم فرموده. عزیزانمون دیدن ما خیلی روی حدیث عمار تاکید کردیم،
بله،
کما اینکه در ماجرای جمل امیرالمومنین زبیر رو صدا کرد، اون بیا یادت اون روز پیغمبر به تو چی گفت، یعنی برای یا حضرت به همسرشون فرمودن کدوم یکی، به همسران فرمودن کدوم یکی از شما سگهای عوض میخوام هاو اب به او پارس میکنه، بعد به رو به یک همسرشون که در جمل حاضر شد کردن فرمودن که تو نباشی، یعنی غیر از کلیاتی که بیان میکردن، برای اینکه خب بالاخره جمل کشته ها داد، فتنه ها شد، صفین ده ها هزار کشته، جنگ طولانی، این همه هزینه، این همه بچه یتیم، این همه زن بی شوهر، ساختار از هم پاشیده نظام اسلامی، برای نهروانم پیغمبر اکرم از این کارا زیاد کرده بود. از این که امیرالمومنین فرمود چند تا از شما شنیدید که پیغمبر میفرمود شما برید نمازشون رو ببینید، از نماز خودتون بیزار میشید. کما اینکه کمیلی که از یاران معارفی امیرالمومنینه، یعنی اهل باطنه،
اهل سر،
میگه من بعضی از این خوارج رو دیدم، مثلا خلجان اومد سراغم، ای خدا چیکار کنم، یعنی حتی خوبان چون اینا اهل احتیاطن، نمیخوان خون بریزن. پیغمبر فرموده اینا از دین خارج میشن همونجوری که تیر وقتی به این رمیه این سیبل میخوره ازش خارج میشه. قرار بود به هدف بخوره، اینکه عبور کنی جلو بزنی،
تند روی
کنی. بعد یه اتفاقی افتاد در مورد نهروانم، این اون دو مورد قبل افتاد. وقتی حضرت دید خلجان تو یاران روشون هم نمیشه حرف بزنن، جمعشون کرد. فرمود یادتونه یه روزی پیغمبر فرمود اینها اینجوری از دین خارج میشن، که ما هم رو قصده من رمیه و اینا. یادتونه یه روزی یه نفر اومد به پیغمبر توهین کرد، فکر کردود مثلا نعوذ بالله پیغمبر عدل نداره و اینا. بعد پیغمبر اکرم وقتی یک دو نفر رفتن سراغش اومدن پیداش نکردن، فرمود که به زودی اینو از دین خارج میشن. وقتی خارج شدن چی میشه و چی میشه؟ این ماجرای خوارج روی دستش یه برآمدگیه یا یه زائدهیه، برای همینش به فدیه بهش میگفتن یا چیزهای دیگه هم البته نوشتن. یادتونه اینا رو بعضی اصحاب پیغمبر تو سپاه حضرت بودن، گفتن ما یادمونه. حضرت فرمود که پیغمبر به من فرمود دوستدیه در این جنگ نهروان کشته میشه. حالا این چه برای کسایی که به امیرالمومنین ایمان ندارن این ادعای بزرگیه دیگه. فرمود برید در کشته ها بگردید. حالا بعضی یاران خوب حضرت چه بسا دلشون مثل سیر سکنگی ایداد بیداد
نکنه نباشه،
حالا پیدا نشه چیکار کنیم. از اون طرف بقیه هم میگن که خیلی ادعای بزرگیه، یادشونه که اون روز استادی اومده پیش پیغمبر جسارت کرده، یادشون اومد. حالا ببینیم هست یا نه. یعنی حضرت از جهت منطق مناظره، منطق مستحکم، امیرالمومنین اتقان مشروعیت حکومت و جنگو به این مسئله فقط تکیه نمیده، استدلال میکنه، بحث میکنه، مناظره میکنه، اما از این امورم برای اطمینان قلب استفاده میکنه. من که استدلال کردم تموم شد، دارم که جنگ تموم شده، اما میخوام دلتون قرص بشه، بگردید. گشتن پیداش کردن، یه آرامشی پیدا شد،
نشانه حقانیت.
دقیقاً کما اینکه قبلا هم هفته پیش عرض کردم که مثلا اومدن گفتن آقا اینا از نهر عبور کردن، اساسا اون نه، اینا قبل از نهر از دنیا میرن. این حرفا رو حضرت میزد، برخلاف تو ذهنشون نعوذ بالله گفتن دروغ میگه. چرا؟ چون ایمان نداشتن، حضرت رو نمیشناختن، مثلا فکر میکردن حضرت خودشونه، فکر میکردن دیوارم مانع بر امیرالمومنین مثل چشم خودشون. نمیدونستن که امیرالمومنین غیر از دو چشم عادی متصل به حضرت حقه، اتصال علمی، اتصال معنوی، اون ولایت مطلق خدا بر او، یارگیر اوه، او روح القدس مؤیدشه، اینا رو که تشخیص نمیده. حضرت از این کارا میگن چرا؟ نه قدرتشو نشون بده. اینم از آقاییش بود، برای اینکه اطمینان پیدا کنن، آرامش پیدا کنن،
دلایی که لرزیدن کمتر بشه.
حالا این سپاه برگشتن، باید خوشحال میبودن از پیروزی، ولی خوشحال نبودن. چرا؟ چون همسایه‌شون رو کشته بودن، چون بچه محل، چون همقبیله‌ای، اونی که بهش قرائت قرآن یاد داده بود. خیلی سخته، خیلی سخت. حضرت فرمود دیگه تو خونهاتون نرید، بر میگردیم مثلا نخیله یا کجا آماده بشید، باید بریم با معاویه بجنگیم. اشعث سر و کلش پیداش، گفت دلمون برای زن و بچه‌مون تنگ شد. حضرت فرمود یه روز جنگ که دیگه دلتنگی شما ها که مثلا این که قرن 21 مثلا نیست که این حرفایی که امروز میزنن. کاش البته قرن 21 محبت ها عمیق بود، تظاهر و روز فلان روز فلان زیاد شده، ولی محبت عمیق که زن حافظ امنیت و آبروی شوهر باشه و مرد همه وجودشو خرج زن رو باید چکنه، گاهی کم میشه روز فلان و روز فلان و موافق کادو هم، ولی تظاهر مهم نیست، اون روح محبت که مهم. خلاصه دلمون تنگ شده که یه روز اومدیم، نه آقا ما مثلا سر این نیزه هامونو باید تیز کنیم، شمشیر رو باید تمیز کنیم، نمیدونم تیرامون تموم شده بریم سفارش بدیم مثلا. حضرت خب فقط جنگی نشده، مگه اونا چند نفر بودن که این لشکر امیرالمومنین همشون مثلا درگیر جنگ نشدن؟ چون در واقع کف به هم نبودیم دو سپاه. حضرت فرمود خب سری برید برگردید. آقا سری برید برگردید، خب مثلا میدونید زوری که نیست. اینا رفتن هرچی حضرت ثبت کرد بر نگشتن. حالا اینا قبلا میگفتن چرا با معاویه حکمیت فلان، حالا خب آقا میخوام بریم بجنگیم،
اصلا اومده بودن که برن شام، درسته؟
بله برگشتن، رفتن و مسطح را برگشتن به خاطر اینکه
به اصرار خودشون بودن،
بله زن و بچه‌مون در خطرن و اینا. هرچی حضرت ثبت کرد نیومدن. حضرت با این ناراحتی بعد از چند روز اومدن کوفه. فرمودن من تعجب میکنم، معاویه پولم خیلی وقتا به این یارانش نمیده، سالی دو سه بار اینا رو به جنگ میفرسته، جنگ هایی که توجیه شرعی هم نداره، اینا میرن.
شما
که یقین به حق پیدا میکنید دیگه، من چی کار باید امیرالمومنین بکنم؟ یعنی فرمانده میدان غیر از ادله عمومی دیگه بیاد یه یاد کلام پیامبر بندازه و اینا، دیگه من باید چی کار بکنم؟ از فرمان فکر نکنید نرید به جنگید مثلا امنیت پیدا میکنید، زندگی میکنید. بله جنگ سختی هایی داره، ولی اگر نجنگید معاویه کسیه که با لشکرش به سمتتون میاد. کما که قبلا هم عرض کردم اگر حضرت سمت صفین هم نمیرفت، اونا شروع کننده بودن، تحرکاتش جدی داشت میشد. خلاصه اینا گوش نمیکردن، هرچه حضرت صحبت میکرد اینها از این گوش میشنیدن، سر و بالا و سر به هوا و خسته شده بودن. فکر کردن نریم جنگ همه چی درست میشه. اینجا وقتی دیدن لشکر امیرالمومنین درست شکل نمیگیره، تلخی های پی در پی شد. یک، عده ای از افرادی که با خوارج بودن قبلا مثل خریت ابن راشد، اینا با بنی ناجیه قیام کردن، رفت فارس و جنگید. و این بحث من زمانی که راجع به مسخله ابن حبیره درباره ریزش ها بوده مفصل گفتم، از اونجا تکرار نمی کنم. از نظر سیر تاریخی جاش اینجاست، فقط عرض میکنم که جاش اینجاست.
بله
عزیزان اگر خواستن بحث رو ببینن اون تو بحث ریزش ها اونو بیارن اینجا. یعنی اومدن به حضرت گفتن آقا این قیافش میخوره، میخواد بره شورش کنه. خیلی حضرت قشنگ هستن. فرمود اگر میخواستم من با بدون سند با احتمال آدم ها رو بگیرم که ملعن از سجون و همه زندان ها رو پر میکردم. بله من تا وقتی سند محکم پسندی برای خیانت کسی نباشه، یا اگه داره توطئه میکنه ردی از توطئهش باشه، این که تو ذهنش فقط باشه داره توطئه میکنه، من نمیتونم برم جلوش رو بگیرم، باید یه چیزی محکم پسند باشه. اینا درس برای ما، یعنی امیرالمومنینی که علم داره نه، من الان به عنوان رهبر جامعه اسلامی باید نگاه کنم این اگه آثاری از خیانت داره، با کسایی حرف زده گفته اسلحه جمع کنیم، من میام جلوشو میگیرم، نمیذاریم هر کاری بکنم،
ولی صرف احتمال
صرف احتمال علم غیب و یا تو کله این چی میگذره، فهمون اینجوری نمیشه. او رفت و خلاصه اونجا شکست خورد و کشته شد توسط معقل ابن قیس و یه درم مرتد کرده بود. اونها اونجا رفتن سراغ مسخله و او خیانت کرد و فراری داد و بعد این مسخله هم بدن معاویه پیوست که قبلا عرض کرد. خب اینا آثار بدی داشت در روحیه مردم، یعنی مردم میشنیدن هر روز اتفاقی افتاده، لشکر امیرالمومنین آماده نبرد نیست، اخبار مصر رو که حالا شاید امروز بتونم شروع کنم و خیلی بحث مهمیه به گوش مردم میرسید که به زودی عرض خواهم کرد امروز یا هفته آینده، از طرفی بعضیا شورش میکردن. وقتی شما بفهمن مردمی که بفهمن حکومت مرکزی قدرت پاسخگوییشو از دست داده و آدم هایی که ملونن و چند رنگن و اینا جرأت میکنن که صریح شن، برخی به معاویه پیوستن با بهانه های مختلف. تو روزگار ما هم هست، نگاه میکنه مثلا توی یه دعوایی میبینی که الان میتونه فشار بیاره، تو این شرایط روحیه مردم کوفه به شدت اومد پایین. یعنی اینجوری من برای اینکه تصویر کنم مخاطبین عزیز ما مردم بزرگوار به متوجه بحث بشن، شما حساب کنید جنگ ما با عراق با بعثی ها 8 سال دوتا کشور نبود، توی یه شهر بود. خب 200 چند هزار کشته ما داریم، تعداد خیلی زیادی هم اونا دارن. فرض کن اینا تو یه محل بودن، مادرای اینا، شوهرای اینا، پدرای اینا، برادرای اینا، بله، همدیگه رو میبینن و همش از هم کینه دارن. حالا ما به برکت اسلام و تشیع نسبت برادران عراقیمون هیچ کینه ای نداریم، یا هر چی بوده میگیم بین ما بوده و صدام افلاقی و خلاصه بعثی ها گذشته، حتی شهید سلیمانی و دیگرانمون هم میرن اونجا و شهید مهندس هم میاد اینجا. یعنی اگر اشتباه کنیم میره مسیر به سمت دی حب الحسین سلام الله یجمعون و شهید مهندس عزیز ماست و خدا رو شکر اون کینه نیست، چون مفهوم ولایت اهلوی تو میفهمیم،
محور داریم،
محور داریم الحمدلله، مایه وحدت داریم. اونا نه، نمیفهمیدن امیرالمومنین کیه، که اینا هم دیگری که میدیدن پدر کشتگی با هم احساس میکردن، این بابای منو کشته، اون داداش منو کشته، من داداش اونو کشتم. اصلا این فضای شهر رو به شدت سنگین میکنه. ما اگر بدونیم اینجا که داریم هم گفتگو میکنیم، مثلا یکی از فیلمبردارای عزیز به خون ما تشنه است، مثلا عزم خان، یه جور دیگه میشینه آدم، یا اون عزیز خیال کنه من نسبت، یعنی همش میگفتن نکنه یکی از پشت بیاد مثلا انتقام باباشو بخواد بگیره.
فضای بی‌اعتمادی،
فضای بی‌اعتمادی، فضای نفرت پراکنی،
کینه،
کینه. و حسن حضرت یکی از دلایلی هم که میشه اضافه کرد به دلایل دیگه اینه که اینا اگر برن با معاویه بجنگن که منطق شرعی دارن در ظلم هایی که داره رخ میده و اینا، دوباره چه بسا دردها کم رنگ بشه، دوباره محور وحدت پیدا کنن، به خاطر خدا جهاد کنن، بالاخره این غلغشی که دو دلها هست زدوده بشه. ولی نمیشد. از طرفی اخبار میرسید که وضع مصر داره به هم میخوره. چرا؟
چند سال از زمان حکومت ظاهری حضرت و خلافت ظاهری حضرت گذشته؟
الان ببینید ما سال 35 امیرالمومنین صلوات الله علیه به حکومت رسیدن، یه چند ماه که گذشت جمل 36، صفین 37، جنگ نهروان اوائل 38. الان ما تو سال 38 و عرض کنم خدمت انور شما که مصر خاطر شریف عزیزانم باشه، قیس ابن سعد اونجا بود، تفاوت رفتاری با حضرت داشت، حضرت رو قبول داشت ولی رفتارش رو نمیپسندید، که عرض شد مفصل عزلش کرد، که او با همراه حضرت بود در جمل و صفین، جز فرماندهان بود. محمد ابن ابی بکر که پسر خونده امیرالمومنینه، فرزند خلیفه اوله، خواهر او عایشه از همسران پیغمبره، ولی در جمل در رکاب امیرالمومنینه، با عمار آخر سر رفتن اون هودج رو گذاشتن زمین که خواهرش از اون هودج روی شطور بیاد پایین و خواهرش رو برد مدینه، و بعد از اون امیرالمومنین دیگه در صفین رو نیاورد. او بعد از اینکه پدرش از دنیا رفت، مادرش که اون شخصیت جلیلت القدر اسماء بنت امیس، شخصیت برجسته خدوم، همسر امیرالمومنین، قبل از خلیفه اولم همسر جعفر بود، اومد خانه امیرالمومنین. محمد از حدود 2 سالگی تقریبا 3 سالگی در دهان امیرالمومنین بزرگ شد.
حضرت خیلی دوستش،
خیلی دوستش داشت. او هم عجیب بود، یعنی اومد به حضرت گفت من بیمان میارم به ولایت تو اقرار میکنم و با طریقه مخالفان تو و دستگاه خلافت اعلام براءت میکنم. مثلا این یه چیز عجیبیه، یعنی کسی که از علقه های خودش فاصله بگیره، خیلی امیرالمومنین او رو دوست داشت، خیلی مصری ها هم او رو به خاطر اینکه پسر خلیفه اول بود دوست میداشتن. لذا در زمان خلیفه سوم که درگیری میشد به عثمان گفتن که این ابن ابی سعد برادر شیری خودتو عزل کن، محمد رو بفرست اینجا. امیرالمومنین محمد رو برای مصر خیلی مناسب نمیدید، ولی اولا کمبود یار داشت. بعد از قیس نگاه کرد چه کسی رو میتونه بفرسته، مالک و هاشم مرقال، اینا شخصیت های بودن میتونستن مصر رو اداره کنن، ولی حضرت تو جنگ ها نیاز داشت، اینا فرمانده هاش بودن. لذا نفر بعدی که بتونه بره، هم قدرت نظامی داره هم محبوب در مصر، محمد. محمد رفت در مصر، اونجا اول کار خوب عمل کرد، منتها اینو بگم که احتمالا میخوایم بحث نگرداریم، وقتی داشت درگیر بود با اون شورشیان، شورشیان گفتن بیا با هم نجنگیم، صفین حکمیت شده، بزن نتیجه حکمیت ببینیم چی میشه، اگر علی شد خلیفه ما قبول میکن، اگر هم نشد که دیگه تو هم حاکم نیستی، ما رو بیخیال شد، علکی هم نکشی. اون 8 ماهی که آدم اون روز سر یمنی بازی اونا 8 ماهی که حکمیت معطل کرد، این سر دنیا در مصر کشور بزرگ 8 ماه محمد مجبور شد اون فضای آشوب رو تحمل کنه، چون نمیدونست چی میخواد بشه، قدرتش هم نداشت،
تو برزخی بودن.
بله، وقتی حکمیت شکست خورد و خدعه شد و نیرنگ شد و سپاه حضرت درگیر خوارج شد و سست شد، شورشی ها درگیر شدن، امراض هم از شام رفت اونجا لشکر کشی کرد، محمد به نیرو نیاز داشت. امیرالمومنین میومد تو مسجد میگفت، میفرمود محمد نیرو میخواد، که انشالله عرض میکنی، و بنز کافی کمک نمیشد، که انشالله بحث اینجا ادامه میدیم.
انشالله. خیلی خوب، عجب دوران پرتنش و پرتلاتم و نفسگیری بوده دوران حضرت، و در واقع یه تابلوی از مظلومیت حضرت دیگه. کاش ما بودیم واقعا، و انشالله درک بکنیم دوران امام زمانمون رو انشالله با در رکاب. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. مشرف شد ساعت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیزم، امروز صفحه 62 قرآن رو تلاوت خواهند کرد، آیات 92 تا 100 سوره مبارکه آل عمران. بشنویم، همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ارادتمند به تک تک اهالی خوب سمت خدا هستیم. خیلی فرصت نداریم تا پایان یک دو دقیقه حسن ختام برنامه امروز ما اشاره قرآنی حاجای کاشانی عزیزمون باشه و انشاءالله دعا بکنند و خدا حافظی بکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه ابتدایی این صفحه قرآن شریف که تلاوت شد، من دوست داشتم که یک کسی غیر از خودم البته اینو بیان میکرد. شاید از اون شاه کلیدهای اخلاقی و سلوکی این آیه باشه. شاه کلید اخلاق اون ماجرایی است که هر چهار خودت میپسندی یا دیگران بپسند و اینها، که اگر زیاد دستمالی نشده بود همه ادیان و گروه های مختلف دارن. اینجا هم اگر کسی میخواد خدا به اون نظر کنه، باید از اون چیزی که خودش دوست داره که عملاً هم مال واقعیت شده که مال خداست، مال خودش نیست، بگذره. یعنی من اگر دوست دارم خدا این عرایزم رو قبول کنه، باید از اون وقتی که دوست دارم کار دیگه بکنم، بزنم وقت بذارم مطالعه کنم تا شاید از حق بپذیره. اون عرض کنم خدمت شما که عزیزی که میخواد در راه خدا مالی رو بده، اگر میخواد خدا قبول کنه، باید از اون چیزی که دوست داره بگذره. حالا کوچیکترم باشه، نمیگیم خدا اجر نمیده، ولی میفرما لن تنال البر، نمیرسید به اون بر مگر اینکه از اونی که خوش خودتون دوستش دارید ازش بگذرید. امیرالمومنین سلام الله علیه برای هدایت مردم از فاطمه زهرا سلام الله علیها گذشته، اصلا چه اجری میخواد مقابلش دریافت کنه؟ یا سید الشهدا صلوات الله علیه از شیرخوارش گذشته، از ناموس خدا گذشته که او میدونسته داره به اسارت میره، از علی اکبر گذشته. سلام و درود خدا به پدران شهدا، مادران شهدا که از فرزندانشون گذشته. انفاق دادن در راه خدا و عطا کردن این شکلیه. خدا انشاءالله به ما روزی کنه که از اون چه داریم و دلبستگی داریم قطع تعلق کنیم، در راه خدا بدیم و حتما یه رشد و سعودی رخ میده انشاءالله.
فردا هم که مناسبت وفات حضرت ام البنین روز تکریم همسران و مادران شهدا هست، و اینم
مادری که از همه داراییاش برای سید الشهدا بود. سلام الله علیه.
خیلی ازتون ممنونم، متشکرم حاجی کاشانی. خیلی سپاسگزارم از لطف و محبت تک تک دوستان عزیزمون. در قناه خداوند متعال باشید. فردا ان شاء الله با حضور حاجی تراشی و خدمتتون خواهیم رسید. دعا بکنید، آمین بگیم و مشرف بشیم مسجد کوفه.
خدایا به اون محبتی که امیرالمؤمنین به حضرت ام البنین داشت، ما را هم مورد محبت امام زمان الوان آفدا قرار بده و از سربازان در راه او و انشاءالله شهدای راهش.
انشاءالله کشتی خلقت به هدف میرسد تا که به ایوان نجف میرسد، تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از اتون.
مستودع علمه و موضع سره وباب حكمة والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذلا ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك.